ولی بعد که خودش گفت حسب به او برادرش میگفت که من یا پسر جوانی دید آمد بخره نتونست بخره. میگه ازش پرسیدم چرا؟ گفت نه خواستم اینه بخرم ولی خیلی قیمتش بالا بود و اینا نمیتونم. گفت من میخرم، من میخوام از خودم هدیه بره تو عیدی بدم، دوست دارم.
یعنی که کمک میکرده به همه. و تو ادامش خوبه اینو بگم که از همخدمتیاش به خانواده‌ام خبر رسیده بود که
این نحوه شهادتش رو شما میخواییم بگیم.
بله بله، زمانی که دوستشون به اسم محمد توی سنگر بودن و دشمن رو هدف گرفته بودن، وقتی که ایشون محمد شهید میشه، دوستاش بهش به عزیز میگن که نرو دیگه، حالا تو بری تو هم مثل این شهید میشه، حداقل اینجا باشیم، این سنگر اینوری کم امتره. به صحبتاشون گوش نمیده، میره و اتفاقا تو همون لحظه هواپیماهای دشمن رو که هدف میگیرن، ولی خب تو همون لحظه هم یه تیکه از خمپاره به بدنشون اصابت میکنه، قسمت حالا شکمشون، و بعد از تقریبا نیم ساعت ایشون شهید میشه.
بله، زنده باشید. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، زحمت کشیدید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، خوش آمدید.
زنده باشید.
مراحمی به سلامت، موفق باش، سلام برسونین.
تو از دور سلام به سلیمان جان، از طرف نور سلام به تو، از دور سلام به حسین، از طرف وصله ناجور سلام به تو، از دور سلام سلیمان جان، از طرف نور سلام به تو، از نور سلام به حسین، از طرف وصله ناجور سلام به تو، دل بسته شده به شبای جمعه کربلا وابسته شده، به تو دل بسته شده، به خدا من از همه به غیر تو خسته شده. حسین آقا همه میرن تو میمونی با،
سیزده و سی و سه دقیقه و سی ثانیه. صدای ما رو از ویژه برنامه پلاک هشت میشنوید، ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دفاع مقدس که هر روز رأس ساعت 13 تقدیم حضورتون شد و ما امروز هم تا حوالی ساعت 14 با افتخار در خدمت شما هستیم. میخوایم بریم سراغ تلفن‌ها و پیامک‌های شما.
در کربلای دوم یعنی دو کوه، همان دو کوهی که یادواره شهداست، همان دو کوهی که رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس از شمال خوزستان می آمدن و اسکان پیدا کردند و عازم جبهه ها شدند، همان دو کوهی که امروز ابر انقلاب می گوید کربلای دوم است. امروز پاکای دو کوه شهادت می دهد که امروز مردم بدانند رزمندگان در پادگان‌های دو کوه عازم جبهه شدند و به درجه رفیع شهادت رسیدند. کوچک آهاد مردم ایران فریدون افشون از شهر خون حماسه اندیمش، دو کوه کربلا دوم.
صرف 915-48-85 گفتند رهنمودهای حکیمانه امام و مقاومت مردم تنها چیزی است که از دوران دفاع مقدس در ذهن من خواهد ماند.
آقای سعید تاجی از عراق برام پیامک ارسال کردن و نوشتن اگر قرار باشه همه زندگیم از ذهنم پاک بشه، دوست دارم دوران دفاع مقدس و دورانی که با همسنگران توی جبهه بودیم همراه با حضور امام رحمت الله علیه باقی بمونه، چون امام فرمایش کردن که جنگ یک نعمت است و الان قابل درکه.
بله 0911-6112 هم نوشتن که فقط شهادت و عشق به امام حسین علیه السلام. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با پلاک 8. ما همچنان منتظر پیامک‌ها و تلفن‌های شما پیرامون موضوع و سوال برنامه هستیم، اما قراره بریم بخشی رو بشنویم که اختصاص داره به گویش خاطره یک جانباز دوران دفاع مقدس، جناب آقای محمد رضا احمدی، که فکر میکنم شنیدنش خالی از لطف نیست.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه پلاک 8 رادیو ایران در سرتاسر ایران اسلامی و همچنین دستاندرکاران این برنامه بسیار با ارزش. این جانب محمدرضا احمدی از رزمندگان و جانبازان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستم که در سنین نوجوانی 13، 14 و 15 سالگی به فرمان رهبر خود افتخار حضور در عملیات‌های دفاع مقدس رو داشتم و در لشکر هفته علی ابن ابی طالب و گردان خطشکن حضرت ولیعصر جلال الله در چندین عملیات دفاع مقدس سعادت و افتخار مثلا حضور رو داشتم. خاطره‌ای که خدمتتون میخوام عرض کنم از مجموعه خاطرات اشعار کتابم هست که به نام بازمانده گردان عشق برای یادآوری حماسه و ایثارگری‌های دلاور مردان عرصه‌های پیکار و کربلا ایران به نگارش درآوردم و در سطح کشور منتشر نمودم. شعر و روایتی که میخوام خدمتتون عرض کنم یه داستان واقعی از عملیات ولفجر 8 هست در سال 64 که با توجه به اینکه این منطقه بسیار مهم و حساس بود و دشمن با از دست دادن اون در واقع ضربه سختی خورده بود و در واقع در دنیا آبرو و حیثیت نظامی خودش رو از دست داده بود و با دادن تلفات زیاد مجبور شده بود که عقب نشینی کنه، به خاطر همین برای بازپسگیری این منطقه تلاش زیادی کرد و دست به پاتک‌های سنگینی زد با استفاده از زبده‌ترین نیروهای خودش و گارد ریاست جمهوری. ولی با مقاومت جانانه رزمندگان عزیز و رشادت و حماسه‌ای که اونها آفریدن مواجه شد و در نهایت تمام ادوات و تجهیزات و تانک‌ها و هلیکوپترهایی رو که برای از بین بردن و در واقع به زانو در آوردن رزمندگان استفاده کرده بود همه رو واگذار کرد و با افتضاح تمام پا به فرار گذاشت و بیشتر نیروهای خودش رو از دست داد و به اسارت مادر اومدن و دو تا از این نیروها که در واقع از افسرهای ارشد گارد ریاست جمهوری بودن و با وضعیتی که داشتن و اون هیمنه و هیبتی که داشتن مشخص بود که از فرماندهان و سرهنگ های این در واقع گارد هستن که به دست من اسیر شدن و مأموریت بردن اینها رو به خط به اصطلاح پشت جبهه به من واگذار کردن که من اینها رو بردم رسوندم، ولی در راه اینها هی نگاه میکردن عقب و در واقع رو سر خودشون میزدن و وقتی که رسیدن اونجا پشت جبهه که من میخواستم تحویل بدم اینا رو، اون برادری که تحویل گرفت از من عربی بلد بود و من ازشون پرسیدم و ازشون سوال کردن، گفتن که اینها با خودشون درگیریشون به این صورت بوده که و واقعا براشون خیلی عجیب بوده که چجوری به دست یک نیروی رزمنده و بسیجی کوچیک ایرانی و نوجوان ایرانی اسیر شده و براشون واقعا خیلی افت داشت و براشون تعجب آور بود. به خاطر همین من اومدم و این خاطره رو به صورت شعر درآوردم که انشالله به یادگار بمونه. شعر قهرمان کوچک. جسم من کوچک ولی روحم بزرگ، گشته ام راهی میدان و شدم صدی سترگ. نوجوانی هستم از نسل دلیران غیور، کی تواند دشمنم ویران کند این زاد و بوم. من پیام رهبر و مولای خود الگو کنم، هرچه در تاب و توان دارم برایش رو کنم. مقتدایم حیدر است و در رهش جان می دهم، من رشادت ها نمایم درس ایمان می دهم. شور و شوقی دارم از رفتن به سوی حادثه، من ندارم باکی از مردن. بدان ای هرمل من که مولایم حسین است و خمینی رهبرم. تار و پودت را تو ای دشمن زریش برکنم، جسم من کوچک ولی در سینه‌ام قلبی چو شیر، در نبرد و در ستیزم گشته‌ام مردی دلیر. دشمنم با توپ و تانگ و لشکر خود آمده، غافل از ایمان عشق ما به رهبر آمده. پاتک دشمن به اوج دشمنی خود رسید، آن رشادت ها و غیرت ها به اوج خود رسید. دوستانم در نبردی تن به تن پرپر شدند، ایستادند و به راه عشق چون اسخر شدند. در نبردی سخت دشمن لشکرش در هم شکست، آن همه جاه و جلال و هیبتش در هم شکست. دشمنم چون مور در دستان من گشته اسیر، هیکلش چون فیل اما ناتوان خار و ذلیل. خوابهای بیشماری داشت اندر فکر خود، ادعاهای زیادی داشت در رویای خود. گشته اینک زار و خسته ناتوان در دست من، میبرم او را به سوی پشت جبهه. میبرد فرمان من، او نگاهی میکند بر خود نگاهی سوی من. قد من بیند به حیرت میزند گاهی به سر، بر سر خود میزند گوید شدم اینک اسیر. من به دست کودکی کوچک ولی قلبی چو شیر. بیشمار از این حوادث در دل تاریخ ماست، این یکی از داستانهای غرور و شور ماست. داستان جنگ ما در این زمان چون گنج شد، درس عبرت بر دل پیر و جوان.
از همراهیتون با پلاک 8 سپاسگزار و متشکریم. ما همچنان از طریق 0-61-53-22-22-22 و همینطور سامانه 30-14-85 منتظر تماس های شما هست.
من میگم اصلا محاله تو یک گلستانی ما رو زل و رها بکنید و بگین یک گل انتخاب کن. تمام عملیات ها، تمام شهدا به مانند گل های رنگارنگ و خوشبوی 8 سال دفاع مقدس هستند. ولی علی ای حال اون قضیه قواسانی که دستاشون از پشت با سیم بسته بودن و زنده زنده به شهادت رسیدند هیچ وقت از ذهن ما خاک نمیشه. متشکرم.
بهترین خاطره مرز آزادی اوشراست که بهترین شادی بعد از جنگ رو تو مردم ایران چشیدم و همه مردم خوشحال بودن، چون من خودم حسیب بودم و آزاد شدم. میدونم که سر تا سر ایران همه جشن گرفتن و پایکوبی میکردن و از لب مرز تا خود تهران همه جمعیت ما باید بزرگه میکردن و استقبال میکردن. خیلی همون از ذهن بست.
صفر 915-44-08 نوشتند حرمت خون شهیدان تا قیامت شناسنامه امنیت و دلیل اقتدار ایران بزرگ است.
بله، آقای مجید قلی‌زاده از جانبازان دفاع مقدس از رفسنجان هم نوشتن تنها یادی که هرگز از ذهن رزمندگان پاک نمیشه ایثار و از خودگذشتگی رزمندگانه. بعد از آموزشی وقت تقسیم کلی منتظر بودم و آرزو کرده بودم که بیفتم منطقه. خب جبهه بود. اصلا بعد دیپلم کنکور ندادم و یه راست اومدم سربازی که برم جبهه. مگر نه منم مثل داداشم اول میرفتم دانشگاه. مامان و بابام از همین کارم کلی ناراحت شدن. ولی میدونستن اگه نذارن بیام سربازی میرم بسیجی میشم و بالاخره میرم جبهه. اینجوری میدونستن سربازی 2 ساله. اونجوری دیگه ته نداشت. کلی تو صف این پا اون پا کردم، معطل شدم تا اسممو خوندن. وقتی رفتم جلو انگار برق منو گرفته بود. بهم گفتن باید برم مرز ایران و افغانستان. گفتم مگه اونجا جنگه؟ فرمانده پادگان گفت نه سرباز، مرزه، مرزبان میخوان. گفتم ولی من میخوام برم جبهه. گفت واسه نیروی نظامی چیزی دل بخواهی نیست. بلند گفتم بله قربان. احترام نظامی کردم و رفتم.
بابا که اومد خونه از همون دم در با صدای بلند گفت این هجله رو دیدین سر کوچه زدن؟ مامان از توی آشپزخونه گفت نه هجله کیه؟ بابا گفت هجله پسر آقای مرتضوی. مامان از آشپزخونه اومد بیرون و پرسید کدومشون؟ بابا گفت پسر کوچیکش وحید. مامان یهو قیافش عوض شد و گفت اون بچه که تازه رفته بود سربازی چی شده؟ بابا گفت فرستادنش لب مرز، اونجا هم که همش خطره، هر روز یا درگیری با اشرار داشتن یا جنگ با قاچاقچیا.
همون هفته رفتم محل خدمتم و برگه معرفیمو تحویل دادم. راستش کسل کننده تر از این امکان نداشت. من منتظر بودم برم جبهه بجنگم، توی این فضا و مکان ذوب بشم، و حالا توی عجیب ترین جای ممکن نگهبانی می دادم. تا یه روز فرماندم صدام کرد. ایستاده بود جلوی کمد مهمات توی اتاقش و داشت از توش سلاح و مهمات در می آورد.
بابا گفت یه روز به وحیدینا خبر میدن محموله قاچاق داره میرسه. اونا خیلی هم سلاح و نفرات داشتن. فرمانده وحیدینا درخواست نیروی کمکی میکنه ولی میگه تا کمک برسه بریم منطقه رو زیر نظر بگیریم و کمین کنیم. سربازا رو برمی‌داره و میرن. خلاصه اینکه اون قاچاقچی‌ها متوجه کمین اینا میشن و میبندنشون به رگبار. هرچی فرمانده به این بچه‌ها میگه قایم بشن، بذارن قاچاقچی‌ها برن تا جونشون در امان بمونه، همه‌شون تا جایی که مهمات داشتن میجنگن و قاچاقچی‌ها رو کلافه میکنن. کلی از اونا رو هم میکشن، ولی قاچاقچی‌ها 10 برابر مرزبانا سلاح و نفرات داشتن. وقتی آخرین نفر از بچه‌ها هم شهید میشه، نیروهای کمکی میرسن و این باند رو منهدم میکنن.
فرمانده گفت سرباز آماده باشی؟ گفتم چرا؟ گفت یه محموله مواد مخدر و اسلحه قرار از این مرز قاچاق بشه. یهو خوشگم زد. گفتم چطوری؟ گفت خیلی راحت، اینجا خلوته، پرنده پر نمیزنه، احتمالاً با یه کامیون و 2-3 تا لندکروز کمکی میخوان از مرز ردش کنن. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفت مقابله. ترسیدم، ما کم بودیم، هم توی سلاح هم توی نفرات. دوتا نارنجک و دوتا خشاب پر گذاشت جلوم و گفت مگه نمیخواستی بری جبهه؟ اینم جبهه، بجنگ. یک ساعت بعدش کامیون و لندکروزا رسیدن، درگیر شدیم، حریفشون شدیم و زمینگیرشون کردیم، یه شهیدم دادیم، ولی از مرزمون محافظت کردیم.
بابا یه نفس بلند کشید و گفت میگفتن همشون سربازای کم سن و سال بودن ولی جلوی یه باند بزرگ وایستادن، خیلی جگر داشتن. مامان اشکاشو پاک کرد و گفت خدا به پدر و مادرشون صبر بده، عصری بریم یه سری بهشون بزنیم. بابا سری تکون داد و مامان برگشت تو آشپزخونه. راستش من دیگه جرأت نکردم بگم که صبح زود رفتم و دفترچه احسان گرفتم.
همراهان عزیز دعوت میکنم بخش هویت رو بشنوید.
یه شهر هرچند که جاذبه های زیادی داشته باشه به تنهایی باز هم زیبا نیست. مردم اون شهر هستن که با ویژگی هایی که دارن زیبایی اون شهر رو دوچندان می کنند. سلام، وقتی کسی بخواد چیزی رو که متعلق به خودته ازت به زور بگیره مقاومت می کنی، به خصوص اینکه موضوع مربوط به خاک سرزمینت باشه. اون روزا مردم آبادان، رزمندگان دفاع مقدس، چنان دفاعی در برابر دشمن وحشی از خودشون نشون دادن که در نوع خودش بی نظیر و بی بدیله.
زمان شروع تهاجم ارتش عراق تو اون مرحله واقعا متحمل شده بودن، چه بعضا مردمی که تو منطقه حضور داشتن و چه نیروهای مسلح و نیروهای مردمی که در صحنه دفاع منطقه کمک می‌کردند.
سردار کاظمی از فرماندهان دفاع مقدس.
غزای آبادان در دوره دفاع مقدس و شرایطی که اون روز داشت، ایستگاه شکسته شدن حصر آبادان و عملیات سامن الائمه هست که در واقع این ایام هم تقریبا مقارنه با همین ایام شکسته شدن حصر آبادان، که با فرمان تاریخی حضرت امام در واقع تمرکز همه نیروهای مسلح بر برنامه‌ریزی و تحریزی در اجرای این فرمان و شکستن حصر آبادان و آزادسازی کامل این منطقه بود، که خب یک دوره بسیار سختی را همونطور که عرض کردم از زمان شروع تهاجم ارتش عراق تا اون مرحله واقعا متحمل شده بودن، چه بعضا مردمی که تو منطقه حضور داشتن و چه نیروهای مسلح و نیروهای مردمی که در صحنه دفاع منطقه کمک میکردن، واقعا شرایط سختی رو پشت سر گذاشتن. شاید دوستان جوان این رو تو ذهنشون نباشه، به خاطرشون نباشه که آبادان در محاصره بود و با چه شرایط سختی بعضا ترددهای مردم صورت میگرفت، نیروهای مسلح پشتیبانی هایی که صورت میگرفت با شرایط بسیار سختی صورت میگرفت، از منطقه چویده جای دیگه نورهای دیگه در واقع با لنچ و شناور و بسیار با شرایط نامناسبی در واقع این نیروها تا این مدت مقاومت کردند و آبادان رو حفظ کردند.
مقاومت و پایداری رزمندگان باعث شد تا دشمن عقب نشینی کنه و حصر آبادان همونطور که امام راحل فرمودند باید شکسته بشه، شکسته شد.
عملیات سامن الائمه با هدف شکستن حصر آبادان 5 مهر 1360 به فرمان حضرت امام اجرا شد.
عبدالرضا رزمنده دوران دفاع مقدس.
در دوران محاصره آبادان اگرچه شهر کاملا در محاصره دشمن بود، ولی مردم شهر رو رها نمی کردن و جلوی مغازه‌ها گونی های کیسه خاک و شن چیده شده بود که آسیبی به مردم و اهالی نرسه. مردم آبادان سقوط خرمشهر را تجربه کرده بودند، نمیخواستند تجربه تخت سقوط خرمشهر برای آبادان نیز تکرار شود و مردم ولایت مدار گوش به فرمان حضرت امام مقاومت جانانه کردند و شهر را خالی نکردند.
یاد و خاطره همه دلاور مردان رو گرامی می‌داریم. برنامه پلاک 8 رو به مدت 6 روز تقدیمتون کردیم، ویژه برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس که کار مشترکی بود از رادیو ایران و رادیو آبادان.
بله، بنده حمیدرضا رضایی به اتفاق وحید بیات، یکی از تهیه کنندگان این ویژه برنامه از تهران و از رادیو ایران، میهمان عزیزانمون در صدای مرکز آبادان بودیم. در این 6 روز از همه دوستان تشکر میکنم که همراهی و همدلی کردن، از جمله جناب آقای بهرام مدیر کل صدا و سیمای مرکز آبادان، جناب آقای بهرانی پور معاونت صدای مرکز، آقای رایگانی، جناب آقای فرهاد موسنکور، سرکار خانم زعفرانی، سرکار خانم موراییان که در کنار بنده این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم، همچنین برای بچهای صدا بردار سرکار خانم آخوندی و آقای محسنابی، عزیزانمون در روابط عمومی در بخش ارتباطات، دوستانمون در بخش هماهنگی سرکار خانم دمیزاده، سرکار خانم تاجمیر و سرکار خانم خاجباشی، و تشکر ویژه از دوستانمون در حراست و ترابری که در این ایام کنار ما بودند و خاطره بسیار خوشی از آبادان در ذهن و دل ما پایدار باقی ماند، و تشکر ویژه از همه آبادانی های عزیز که در این چند روز میزبان ما بودند، مردم صبور و مهربان و خونگرم آبادان.
از همه شما عزیزان تشکر میکنیم به خاطر همراهیتون و همگی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
یاران خداحافظ.
امام، کلام امام.
حضرت سید شهدا سلام الله علیه به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می‌دانست که در این راه که می‌رود راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می دانست. اگر نبود این نهضت، نهضت حسین علیه السلام، یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند و از اول اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سید الشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر این که آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت مردم متوجه شدند که چه قائلی و چه مصیبتی وارد شد و همین مصیبت موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است، از قلت عدد نترسید. عدد کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد اعدا مقابل اعدا اون است که کار را پیش می برد. افراد ممکن است خیلی زیاد باشند، لکن در کیفیت ناقص باشند یا پوچ، و افراد ممکن است کم باشند لکن در کیفیت توانا باشند و سرفراز.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.